تحریم کلمه آشناییه، کلمه یه که هر روز در صحبت‌های روزانه من ازش صحبت میکنیم. تعریف ساده تحریم اقتصادی یا سانکشن نوعی جریمه است که با هدف واداشتن تحریم شونده به اطاعت صورت میگیره. تحریم چیزیه که اقتصاد و سیاست و فرهنگ ما رو درگیر خودش کرده و من میخوام در مورد تحریم صحبت بکنم. سلام، من سینا موسوی هستم و شما دارین به اپیزود سوم پادکست تیمچه گوش میکنین. همونطور که میدونین از 9 نوامبر یا 13 آبان ماه آمریکا تحریم‌های قبلی که با برجام متوقف شده بودن رو دوباره اجرایی کرد و در این پرونده میخوام بیان بکنم اثر تحریم‌ها روی کشورها چیه، همچنین تاثیر تحریم روی تجارت، صادرات و واردات و کلا زندگی ما چیه. این پرونده تا الان که صحبت میکنم دو قسمتش ضبط شده و سعی میکنم زوایای مختلف این موضوع رو بررسی بکنم. در بخش اول این اپیزود میخوام از افغان افکت صحبت بکنم و بگم تحریم‌ها روی کشورهای تحریم شده و تحریم کننده چه تأثیری داره. در بخش دوم میخوام از راه حل‌هایی که الان وجود داره و احتمال انجامشون صحبت بکنم. با من همراه باشید. در این اپیزود میخوایم در مورد دو تا سوال صحبت بکنیم و جواب اونها. در اثر تحریما چه اتفاق میفته و درسی که از تحریم میگیریم چیه؟ معمولا اقتصاددانا با تحریم مشکل دارن و سعی میکنن ابعاد تحریم ها رو با اثر افغان یا افغان افکت توضیح بدن. حالا این افغان افکت از کجا آمده و کجا شروع شده؟ در سال 1980 اتحاد جماهیر شوروی به افغانستان حمله کرد و آمریکا بسیار از این اقدام شوروی جا خورد. در نتیجه رئیس جمهور وقت ایالات متحده جیمی کارتر تحریمای رو علیه شوروی اعمال کرد. تحریم‌ها از این قرار بود که در اون زمان شوروی با مشکل کمبود گندم مواجه بود و نمیتونست گندم مورد نیاز خودش رو تولید بکنه. از این رو مجبور بود مقدار زیادی از این گندم مصرفی خود رو وارد بکنه و بخش اعظم این واردات از ایالات متحده انجام میشد. کارتر با ایجاد ممنوعیت در فروش گندم به شوروی تحریم علیه این کشور رو آغاز کرد. اما شوروی چیکار کرد؟ این به سوالای ما مربوط میشه. همونطور که میتونی حدس بزنید، کشوری که تحریم میشه سعی میکنه راه فراری از اون پیدا بکنه و شوروی در نتیجه تحریم کارتر و عدم امکان واردات گندم از ایالات متحده سریعا راه دیگه ای رو پیدا کرد. شوروی به سراغ آرژانتین رفت و قراردادهای سنگینی با این کشور در ازای واردات گندم با قیمت بسیار مناسب امضا کرد. نتیجه نهایی چیزیه که به اون اثر افغان میگیم. اقتصادهای سراسر جهان با یکدیگر در ارتباطن و در این مورد نتیجه ناخواسته که تحریم ایالات متحده در برابر شوروی داشت از نظر جغرافی سیاسی نیز بسیار قابل توجه بود. در اون زمان جنرال ها که دشمن ایالات متحده بودند قدرت رو در آرژانتین در دست داشتن. در نتیجه اثر افغان تحریم های ایالات متحده علیه شوروی باعث شد تا جنرال ها که دشمن آمریکا بودند قدرتمندتر بشن، چون که در اثر قراردادهای عظیم واردات گندم که شوروی با آرژانتین بسته بود اقتصاد آرژانتین بسیار بسیار منتفع شد. پس درسی که تحریم بر ما داره اینه که تحریم همواره پیامدهای ناخواسته بسیاری هم داره. اثرات غیر مستقیم تر تحریم مانند چیزیه که به اون اثر افغان یا مثال آمریکا و شوروی و جنرال های آرژانتینی توضیح دادم. اثر مستقیم تر تحریم اینه که فعالیت های مجرمانه بین‌المللی در نتیجه تحریم و افزایش پیدا میکنه، زیرا کشورهایی که تحریم شدن سعی میکنن از این تحریم فرار کنن یا راهی برای جبران اثراتش پیدا بکنن. بنابراین وقتی مثلا ایالات متحده علیه روسیه، ترکیه، ایران و کره شمالی تحریم وضع میکنه، این کشورها سعی میکنن که این تحریم ها رو دور بزنن و بسیاری یا حتی همه راههایی که در برابر این کشورهای تحریم شده برای دور زدن تحریم ها وجود دارن شامل فعالیت هایی میشن که از نظر بین المللی قانونی نیست. در واقع فرار کشور از تحریم روش های وارد عمل میکنه که مورد پذیرش عرف یا قوانین بین المللی نیست. بنابراین تحریم ها اثر ناخواسته ای دارن که این اثرات باعث میشن تا فعالیت های غیرقانونی بین المللی بیشتر بشن. تحریم برای کشور تحریم کننده هم زیانباره. برای مثال تحریم‌های ایالات متحده آمریکا علیه کشورهای مختلف رو در نظر بگیرید. در طول تاریخ چند هزار ساله همیشه یک پول در معاملات سلطه داشته. پول در سلطه میتونه زمانی که سیاست پولی کشوری که در اون منتشر میکنه دچار اشتباه بشه یا سیاست‌های مخرب دیگه از سوی دیگرهای کشورهای منتشر کننده اتخاذ بشه با مشکل روبرو بشه، چیزی که باعث میشه دلار ایالات متحده با چالش روبرو بشه و اون آسیب پذیر بکنه. تحریمی که ایالات متحده علیه کشورهای مختلف اعمال میکنه باعث میشه تا جایگاه دلار به عنوان پول در سلطه به خطر بیفته و این دلیل دیگه ایه که باعث میشه تحریمی که ایالات متحده اعمال میکنه احمقانه باشه، زیرا که دلار اکنون بسیار قدرتمند و باثباته، اما به خاطر تحریمی که اعمال میشن آسیب پذیر میشه. به خاطر همین تحریم‌ها استفاده از دلار در سیستم بانکی با چالش روبرو شده. اعمال تحریم‌ها از سوی ایالات متحده باعث میشه تا مبادله از طریق دلار جذابیت خودش را دست بده و این دلار رو به شدت آسیب پذیر میکنه و یکی از دلایل دیگه‌ای که اقتصاددانان مخالف تحریم‌ها هستند دقیقاً همین موضوعه. و یه ذره صریح باشیم با هم دیگه، در مرحله اول چرا تحریم‌ها اصلا اعمال میشن؟ تحریم‌ها سلاح جنگی هن و برای مثال آمریکا سعی داره که رژیم حاکم بر ایران و ترکیه و روسیه و کره شمالی رو تغییر بده. این اول آخر یک داستانه. تغییر رژیم چیزیه که آمریکا تو ذهن خودش داره و همین تحریم ها هم به همین دلیله. اینکه یک جنگ میان ایالات متحده و این کشورها در جریانه و آمریکا میخواد از سلاح جنگی خودش که تحریم هست استفاده بکنه. در اینجا میخوام یک مثال بزنم. سوهاترو رئیس جمهور اندونزی که با کودتا در دهه 1960 و به مدت 30 سال رهبری کشور اندونزی رو در دست داشت. در سال 1998 ایالات متحده سعی میکرد که سوهاترو رو سرنگون بکنه. مشاورین اقتصادی سوهاترو در اندونزی میخواستن یک سیستم پولی پیاده بکنن که در اون روپیه در یک نرخ ثابت با دلار آمریکا لینک بشه و به طور کامل آزادانه با دلار قابل مبادله باشه. همچنین به صورت 100% پشتوانه ذخیره دلار آمریکا در اندونزی رو داشته باشه. در نتیجه اجرای چنین سیستمی روپیه اندونزی به خوبی دلار ایالات متحده میشد. بنابراین اندونزی میتونست بحران مالی رو پشت سر بذاره، از مشکل تورمش عبور بکنه و ثبات اقتصادی برسه. اما به طور خاص ایالات متحده با چنین چیزی مخالف بود و مخالف اجرای چنین سیستمی در اندونزی بود. حالا چرا مخالف بود؟ به این خاطر که آمریکا میخواست دولت سوهاترو رو سرنگون بکنه و اونا نمیخواستن که روپیه به ثبات برسه. اگر این سیستم پولی در اندونزی برقرار میشد، روپیه این کشور به ثبات میرسید و تورم از بین میرفت و سوهاترو در قدرت باقی میموند. سوهاترو در سال 1999 مجبور شد که استعفا بده و نتونستی سیستم مالی و جدید خودش رو اجرایی بکنه و آمریکا به هدف خودش رسید. تحریم اقتصادی نه تنها کشورهایی که تحریم شدن، کشورهایی که تحریم کننده هم هستن رو متضرر میکنه. تحریم های آمریکا علیه روسیه و ایران بسیار شرکت آمریکایی اروپایی رو متضرر کرد. برای مثال شرکت توتال که شرکت بزرگ نفتی فرانسوی هست، مجبور شد که به دلیل تحریم های مجدد آمریکا علیه ایران از ایران خارج بشه. توتال میخواست در ایران بمونه، اما به دلیل تحریم ها که مجددا اعمال شدن مجبور به ترک ایران شد. ایران میخواست توتال بمونه و توتال هم میخواست در ایران بمونه، اما تحریم های آمریکا باعث شد چنین مبادله آزادانه شکل نگیره. در نتیجه تحریم و نیز ایران به دنبال راه گریز از این اثر خواهد بود و فکر میکنم تنها راه گریز ایران از تحریم ها جایی نباشه جز چین. تو قسمت اول اپیزود توضیح دادم که تحریم‌ها چه اثری روی کشورهایی که تحریم شدن، کشورهایی که تحریم می‌کنن و کشورهای بی‌طرف می‌افته. اونجا توضیح دادم اقتصاددانا در مورد تحریم‌ها چه فکری می‌کنن و روال اقتصاد برای فرار از تحریم چیه. در آخر اون قسمت گفتم که راه فرار ایران از این تحریم‌ها احتمالاً نه ترکیه و امارات و اروپا بلکه چینه. احتمالاً این نظر من مخالف داشته باشه و البته خیلی خب با اصل موضوع تحریم و گیر کردن تو این شرایط مخالف هستن. من سعی دارم بگم که این تحریم ها اومدن و چه بخوایم و چه نخوایم باید راهی برای برون رفت پیدا بکنیم. به نظر من اقتصاد و زندگی مردم نباید دستاویز سیاست بشه. و حالا میخوام توضیح بدم که چرا میگم اروپا راه فرار خوبی برای دور زدن تحریم ها نیست. برای این موضوع رفتم مقاله رو که تو مجله اکونومیست چاپ شده در تاریخ نوامبر 2018 پیدا کردم که با عنوان تجارت پرخطر هستش. آمریکا با هدف جلوگیری از برنامه‌های هسته‌ای ایران در 5 نوامبر تحریم‌هایی رو دوباره برای این کشور تحمیل کرد. محدودیت‌های تجاری آمریکا مستقیماً شرکت‌های اروپایی رو در بر نمی‌گیره، اما رؤسای این شرکت‌ها نگرانن که در صورت انجام تجارت با ایران از دسترسی به بازار آمریکا محروم بشن. با این حال طبق قوانین وضع شده در اروپا، پیروی از تحریم‌های آمریکا اقدام غیرقانونی تلقی میشه و رهبران اروپا میخوان همچنان ایران رو در حلقه تجارت جهان و برجام نگه دارن. بنابر این بنگاهایی که تسلیم نظر آمریکا میشن، بهانه دیگری رو مطرح میکنن. اونا مشکلات نامشخص در امکان تجارت با ایران رو دستاویزی برای تصمیم به خروج از این کشور ساختن. این دقیقه همون کاریه که به تازگی بریتیش ایرویز و ای فرانس در زمان توقف پروازشون به تهران انجام دادن. بسیاری از بنگاهای بزرگ از جمله گروه انرژی فرانسوی توتال و غول مهندسی آلمانی زیمنس خروج خودشون رو اعلام کردند. بنگاهای آمریکایی از قبل فعالیت‌های خودشون رو در ایران متوقف کردند. شاید این خروج دست جمعی اشتدام ناپذیر باشه و هنگامی که تحریم‌ها دوباره در ماه آگوست مطرح شدن، رئیس جمهور آمریکا ترامپ در توییترش گفت که هر کس با ایران تجارت بکنه با ایالات متحده نمیتونه تجارت بکنه. کسی احتمال نمیداد که آمریکا تحریم‌های ثانویه رو علیه بنگاه‌های مختلف به کار بگیره، اما هیچ کس هم قصد نداره امتحان بکنه که آیا ترامپ بلوف میزنه یا خیر. در سال 2015 بانک فرانسوی BNP به خاطر کار با کشورهای تحریم شده از جمله ایران حدود 9 میلیارد دلار جریمه شد. به عقیده سیاستگزاران اروپایی این اقدام ناعادلانه است و اونها دو تا راه حل بالقوه رو مطرح کردند. اول اینکه تهدید کردن اگر هر شرکت اروپایی به خاطر تبعیت از شرکت‌های دیگر از تحریم‌های آمریکا متحمل هزینه‌ای بشه، اون شرکت مسئول خواهد بود که جبران در واقع هزینه‌های اون شرکت اولی رو انجام بده. اما این راه حل در هر جهت فقط یه بیانیه سیاسی، نه یک اقدام عملی. مقامات اذعان دارن که در عمل هیچ کدام از شرکت‌هایی که از اینا خارج شدن مجازات نخواهند شد. راه حل دوم راه اندازی سازوکاریه که به عنوان یک سپر محافظ دولتی بین بنگاه‌های ایرانی و اروپایی قرار می‌گیره. وزرای دارای سه کشور بریتانیا، فرانسه و آلمان که طرف‌های اروپایی در پیمان هسته‌ای ایران برجام بودند، قصد دارن ابزاری خاص به اسم ESPV طراحی کنن که واسطه تجاری باشه. در این طرح شرکت اروپایی که با همتایان ایرانی خود داده ستد می‌کنن، پولی رو از ایران دریافت یا پرداخت نمی‌کنن، بلکه در میان خودشون به انتقال پول میپردازن. به عنوان مثال در این سازوکار یک شرکت ایتالیایی وارد کننده پسته بدهی یک شرکت ایرانی خریدار ماشین‌آلات آلمانی رو میپردازه. این تصفیه از طریق یک دفتر مالی صورت میگیره که دولت‌های اروپایی اون رو تنظیم میکنن و پرداختها رو از طریق اون منعکس میکنن. هیچ پولی به ایران وارد یا خارج نمیشه. بسیاری از بانک‌های ایرانی از نظام مالی بین‌المللی منفک شدن و سویفت براشون قطع شده. در 5 نوامبر سامانه پیام‌رسان مالی بین‌المللی سویفت که در بروکسل مستقره، اعلام کرد که از تحریم‌های آمریکا پیروی می‌کنه و دسترسی برخی از بانک‌های ایرانی رو به حالت تعلیق در میاره. این امکان وجود داره که بنگاه‌های کشورهای ثالث نیز در این سازوکار خاص مشارکت بکنن. این طرح دو نقص بزرگ داره. اول با وجود اون که آمریکا 6 ماه قبل بازگشت تحریم‌ها رو اعلام کرده بود، سازوکار ابزار خاص هنوز در دست تهیه است. هیچ کشوری داوطلب نشد میزبان و محل استقرار اون بشه. این پیشنهاد به کشور اتریش و لوکزامبورگ شد و این دو کشور رد کردن این موضوع رو و علاقه نداشتن که به عنوان کشوری که محل استقرار این سامانه است در واقع باشن. مقامات به طور مبهم به سامانه‌ای مشابه برای تهاتر کالا با شوروی سابق اشاره می‌کنند، اما نمی‌تونن نمودار کاملی از نحوه کار اون ارائه بکنن. نقص دوم اونه که سامانه ابزار خاص یا SPV فقط مشکل پرداخت‌ها رو حل بکنه. هنوز احتمال داره شرکت‌هایی که با ایران تجارت می‌کنن از طرف آمریکا به عنوان شرکت‌های غیر قابل قبول و غیر همکار شناخته بشن. مایا لستر متخصص امور تحریم‌ها در لندن میگه که در نهایت شما با تجارت با ایران مشغول هستین و همین شما رو به عنوان خطر بالقوه در معرض تحریم‌های ثانویه قرار میده. مایکل توکاس رئیس اتاق بازرگانی ایران و آلمان میگه که برخی از شرکت‌های کوچک آلمانی که با آمریکا کار نمی‌کنن به صادرات خودشون ادامه خواهند داد. هنوز واحدهای تطبیقی شرکت‌ها دوران تحریم‌های اروپا و سازمان ملل در سال‌های 2012 تا 2015 رو به خاطر دارن و به گفته آقای توکاس ممکنه که برخی از بنگ‌های بزرگ راه‌هایی رو برای حضور در ایران بیابند، اما این حضور با احتیاط بسیار زیاد همراه خواهد بود. همونطور که در مقاله گفتم، اروپا تاکنون نتونسته راه حل‌های خودش رو عملی بکنه و با اختلاف سلیقه و سیاست‌های متفاوتی که بین اعضا وجود داره، رسیدن به راه حل و اجرای کردنش بسیار سخت میشه. از طرفی چین هم زیر فشار بسیار زیاد آمریکاست و یه جنگ تجاری رو می‌گذرونه و برای همین نمیخواد ایران رو تنها بذاره، چون هم منفعت سیاسی و تجاری می‌بره، هم می‌تونه پیغام‌های مختلفی رو به سرتاسر جهان برسونه. از جهت سیاسی میتونه این پیغام رو به همپیمانش برسونه که کنارشون میمونه در هر شرایطی. از جهت اقتصادی هم منفعت خیلی خوبی میبره وقتی که میتونه بازار 85 میلیون نفری ایران رو قبضه بکنه و همونطور که شنیدین جایگزین شرکت چینی با توتال رو در پاس جنوبی منتشر کردن که نشان عزم چین برای دهنکجی به تحریم هاست و نشون دادن اثر افغان یا افغان افکتی که در اول پادکست گفتم. مرسی که ما رو گوش کردید.